تراک 116 صفحه 414 سوره نساء آیات 23 تا 28 آیه 23
حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
ازدواج با افراد زیر بر شما حرام شده است، مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران که شما را شیر دادند و خواهری که با او شیر مادرش را مکیده ای و مادر زنان شما و دختر زنان شما که با مادرش ازدواج کرده اید و عمل زناشویی هم انجام داده اید، و اما اگر این عمل را انجام نداده اید می توانید مادر را طلاق گفته با ربیبه خود ازدواج کنید و نیز عروسهایتان یعنی همسر پسرانتان، البته پسرانی که از نسل خود شما باشند، و نیز اینکه بین دو خواهر جمع کنید مگر دو خواهرانی که در دوره جاهلیت گرفته اید که خدا آمرزنده رحیم است. آیه 24
والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
و زنان شوهردار مگر کنیزانی از شما که شوهر دارند که می توانید آنان را بعد از استبرا به خود اختصاص دهید، پس حکمی را که خدا بر شما کرده ملازم باشید، و اما غیر از آنچه برشمردیم بر شما حلال شدند تا به اموالی که دارید زنان پاک و عفیف بگیرید نه زناکار، و اگر زنی را مطعه کردید یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید، واجب است اجرتشان را بپردازید و بعد از معین شدن مهر اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست که خدا دانایی فرزانه است. آیه 25
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
و کسی که از شما توانایی مالی برای ازدواج زنان آزاد و عفیف و مؤمن ندارد، نمیتواند از عهده پرداخت مهریه و نفقه برآید، میتواند با کنیزان به ظاهر مؤمنه‌ای که سایر مؤمنین دارند ازدواج کند و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است و از این گونه ازدواج ننگ نداشته باشید که مؤمنین همه از همند و فرقی بین آزاد و کنیزشان نیست. پس با کنیزان عفیف و نه زناکار و رفیق گیر البته با اجازه مولایشان ازدواج کنید و کابین آنان را به طور پسندیده بپردازید و کنیزان بعد از آن که شوهردار شدند اگر مرتکب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است. این سفارش مخصوص کسانی از شماست که ترس آن دارند اگر با کنیز ازدواج نکنند به زناکاری مبتلا شوند. و اما اگر می توانید صبر کنید و دامن خود را به زنا آلوده نسازید برای شما بهتر است، چون مستلزم نوعی جهاد با نفس است و خدا آمرزگاری رحیم است. آیه 26
یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم.
خدا می‌خواهد روش‌های کسانی که پیش از شما بودند برای شما بیان کند و شما را بدان هدایت فرماید و شما را ببخشد و خدا دانایی فرزانه است. آیه 27
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
خدا میخواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوی شما برگردد و پیروان شهوات میخواهند شما از راه حقیقت منحرف شوید و دچار لغزشی بزرگ بگردید. آیه 28
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
خدا می‌خواهد با تجویز سن و نکاحی که گذشت بار شما را سبک کند چون انسان ضعیف خلق شده است. بیان آیات. آیات محکمه است که محرمات در باب ازدواج و آنچه را که در این باب حلال است برمی شمارد. آیه قبل از این که حرمت ازدواج با زن پدر را بیان می کرد، هرچند به حسب مضمون جزء این آیات بود، الا اینکه چون از ظاهر سیاقش برمی آید که تتمه آیات سابق است، لذا ما آن را جزء آن دسته آیات مورد بحث قرار دادیم، علاوه بر این که از نظر معنانیز ملحق به آن آیات بود. و به هر حال آیات مورد بحث همانطور که گفتیم در مقام بیان تمامی اقسام ازدواج‌های حرام است و در حرام بودن آنها هیچ تخصیصی و یا تقیدی نیاورده. ظاهر جمله و اهل لکم ما وراء ذلکم جز اینها که برشمردیم همه برایتان حلال است که بعد از شمردن محرمات آمده نیز همین است که محرمات نام برده بدون هیچ قیدی حرامند و در هیچ حالی حلال نمی شوند. و به همین جهت است که می بینیم اهل علم هم در استدلال به آیه نام برده بر حرمت ازدواج با دختری که پسر زاده و یا دختر زاده انسان است و نیز حرمت ازدواج با مادر پدر و یا مادر مادر و نیز در استدلال به آیه ولاتن که هما نکه آبا اکن پاورقی یکم بر حرمت ازدواج با همسر جد هیچ اختلافی نکردند. معلوم می شود حرمت زنان نام برده در آیه هیچ قید و شرطی ندارد و با همین اطلاق است که نظر قرآن کریم در مورد تشخیص پسران و دختران استفاده می شود و معلوم می شود از نظر تشریع پسران انسان و دخترانش چه کسانی هستند که انشاءالله بیانش خواهد آمد. پاورقی 1 سوره نساء آیه 22 ادامه متن. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. این چند زنی که در این آیه اصنافشان ذکر شده است زنانی هستند که بر حسب نسب ازدواج با آنها حرام است و این محرمات نسبی 7 صنفند: 1 مادران، 2 دختران، 3 خواهران، 4 عمه ها، 5 خاله ها، 6 دختران برادر، 7 دختران خواهر. اما صنف اول یعنی مادران عبارتند از زنانی که ولادت انسان به آنها منتهی می شود و نسب آدمی از راه ولادت به آنان متصل می گردد، حال چه این که آن زن آدمی را بدون واسطه زاییده باشد و یا با واسطه، مانند مادر پدر که اول پدر را به دنیا آورد و سپس ما از آن پدر متولد شدیم و یا مادر مادر که اول مادر ما را به دنیا آورد و سپس مادر ما را به دنیا آورد و یا با چند واسطه ماننده مادرانی که جد از آنان متولد شدند. و اما صنف دوم یعنی دختران عبارتند از هر دختری که تولد خودش و یا پدر و مادرش و یا تولد جد و جدش از ما باشد. و اما صنف سوم یعنی خواهران عبارتند از دختران و زنانی که نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد، به این معنا که تولدشان از پدر و مادر ما باشد و یا تنها از پدر ما باشد، هرچند مادرش مادر ما نباشد و یا تولدش از مادر ما باشد، هرچند که پدرش پدر ما نباشد. و اما صنف چهارم یعنی عمه عبارت است از خواهر پدر و خواهر جد، چه اینکه این خواهر و برادری آن دو از پدر و مادر هر دو باشد و چه اینکه تنها از پدر باشد و چه اینکه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند. و اما صنف پنجم یعنی خاله عبارت است از زنی که با مادر ما و یا با جده ما از یک پدر و مادر متولد شده باشند و یا تنها از یک پدر و یا تنها از یک مادر به دنیا آمده باشند. و همچنین صنف ششم و هفتم یعنی دختر برادر و دختر خواهر که آن دو نیز منحصر در برادر و خواهر پدری و مادری نیستند، بلکه دختر برادر و دختر خواهری که تنها از پدر و یا تنها از مادر ما باشند برادرزاده و خواهرزاده اند. و منظور از این که فرمود حرام شده است بر شما مادران و دختران این است که ازدواج شما با آنها حرام شده، چون به طور کلی وقتی این گونه تعبیرها را در قرآن می‌بینم مناسبت حکم با موضوعش معلوم می‌سازد که موضوع حکم چیست. در آیه مورد بحث می‌دانیم که موضوع حرمت خوردن مادر و دختر و غیره نیست، چون کسی چنین کاری را نمی‌کرده تا اسلام آن را حرام کند. همچنان که در آیه حرمت علیکم المیتت و الدم پاورقی یکم با اینکه موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت حکم با موضوع می‌فهمیم موضوع حرمت خوردن میته و خون است و در آیه شریفه فإنها محرمة علیهم پاورقی دوم که از همین راه می‌فهمیم که منظور سکونت گزیدن در آن زمین است و این نوع تعبیرها را مجاز عقلی می‌نامند و در محاورات شایع است. پاورقی ها 1 سوره مائده آیه 3 2 سوره مائده آیه 26 ادامه متن. ولیکن این معنا با جمله الا ما ملکت ایمانکم نمی سازد برای اینکه می‌دانیم این استثناء استثنایی از عمل همخوابگی است، نه از علقه زوجیت و ازدواج که بیانش به زودی می آید. و همچنین با جمله انتب تقوب اموالکم محسنین غیر مصافحین به بیانی که آن نیز به زودی می آید. پس حق این است که موضوع حکم حرمت که در آیه ذکر نشده و در تقدیر گرفته شده است علقه نکاح نیست، بلکه کلمه وطی و یا کلماتی دیگر که مفید معنای آن است می باشد و اگر قرآن به نام آن تصریح نکرد به منظور رعایت ادب در گفتار بوده، چون عادت قرآن همین است که عفت کلام را رعایت کند. و اگر در آیه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و غیره، با اینکه ممکن بود همین خطاب را متوجه زنان نموده بفرماید بر شما زنان حرام است که به فرزندان و پدرانتان شوهر کنید، و یا به طور کلی و بدون خطاب بفرماید بین زن و فرزندش و پدرش نکاح نیست، برای این بوده که به آن بیانی که در تفسیر آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء پاورقی یکم گذشت، خواستگاری و اقدام به ازدواج و تولید نسل بر حسب طبع کار مردان است و تنها مردان هستند و نر هر حیوانی است که به طلب جفت می روند، و تا کنون دیده نشده که ماده از حیوانی به طلب نر برود و یا زنی برای انتخاب شوهر این خانه و آن خانه را بکوبد. پاورقی یک سوره نساء آیه 34 ادامه متن. و اما اینکه خطاب را در آیه متوجه جمع کرده و فرموده علیکم بر شما و نیز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طایفه کرده و فرمود مادرانتان و دخترانتان، برای این بوده که کلام استغراق در توضیح را برساند. ساده تر بگویم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و غیره بشود و این معنا را برساند که بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش، چون تحریم عموم افراد هفت طایفه بر عموم مردان معنا ندارد و همچنین تحریم تمامی افراد هفت طایفه از یک نفرها بر همه یک نفرها سخنی بی‌معناست. چون اگر فرزند مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامی یک نفرهای مسلمانان حرام باشد، معنایش این است که پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است، چون هر مسلمانی هر زنی را که بگیرد یا مادر کسی است یا دختر کسی و یا خواهر کسی. و بنابراین برگشت معنای آیه همانطور که گفتیم به این است که بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است که با مادر و دختر و خواهر خودش ازدواج کند.